ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 28 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. شنونده مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش تمام روز همکارانم شما را همراهی میکنم و در صف نخست همین همکارانی که از اونها نام بردم، نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر که حاصل تلاش اوست.
سپاسگزارم الهه. سلام میکنم مجدد به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی وقوع گرد و غبار در استان خوزستان، غلظت ذرات ریزگردها در هوای اهواز روز دوشنبه امروز به بیش از 7 برابر حد مجاز رسید. خبرگزاری صدا و سیما، رادیو و تلویزیون دولتی ایران به نقل از شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، گزارش داده که میزان گرد و خاک در هوای شهرهای بندر امام، هندیجان و سوسنگرد نیز افزایش یافته است. به تازگی نماینده اهواز کارون و حمیدی در مجلس وجود 345 هزار هکتار کانون ریزگرد در خوزستان را ناشی از بی‌نظمی مسئولان دانسته بود. نماینده اهواز در مجلس اوایل اردیبهشت ماه هم از مهاجرت بسیاری از ساکنان خوزستان به شهرهای کرج و مشهد به دلیل آلودگی هوای این استان خبر داده بود. رضا اردکانیان وزیر نیرو از کمبود تولید برق در طول تابستان امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اردکانیان که روز دوشنبه در حاشیه 52مین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی سخن می گفت، دلیل کمبود برق در 13 هفته پیش رو را کاهش بارش در سال آبی عنوان کرد. وزیر نیرو که پیشتر سال 1397 را خشکترین سال نیم قرن اخیر توصیف کرده بود، برای جلوگیری از بروز خاموشی در طول تابستان خواستار همیاری مشترکان برق و به ویژه دستگاه‌های دولتی شد. رضا اردکانیان به آن دسته از سازمان‌های دولتی که مصرفشان را کنترل نکنند هشدار داد و گفت که بلافاصله برای افزایش تعرفه‌های برق آنها اقدام خواهد شد. به گفته وزیر نیرو، در برخی استان‌ها هم با تصویب هیئت دولت ساعت آغاز کار ادارات به 6:30 صبح تغییر خواهد کرد. حسن روحانی روز دوشنبه در تماسی تلفنی با امیر قطر ضمن مخالفت با عملیات نظامی برای حل بحران یمن، خواستار تقویت راه‌های سیاسی برای کمک به ایجاد ثبات و امنیت در یمن شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خاطر نشان کرد که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. این اظهارات حسن روحانی در حالی است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی فرودگاه بندر هدیده در کنترل حوثی‌های تحت حمایت ایران را هدف حملات سنگین هوایی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، از دست دادن بندر هدیده میتواند ضربه ای جدی به شیعیان حوثی تحت حمایت ایران وارد کند. در جریان بحران یمن، عربستان ایران را به حمایت مالی و نظامی شیعیان حوثی در یمن متهم میکند. مقام های تهران در مقابل ضمن رد این اتهام، ریاض را مسئول تشدید بحران در یمن میدانند. سرویس امنیت داخلی اسرائیل میگوید یکی از وزیران پیشین این کشور را به اتهام ارتباط با ایران و جاسوسی برای این کشور بازداشت کرده است. فرد بازداشت شده گونن سگف نام دارد که در سالهای میانی دهه 90 میلادی به عنوان وزیر انرژی اسرائیل مسئولیت داشته است. شینبت، نهاد امنیت داخلی اسرائیل، گفته است که فرد بازداشت شده توسط سرویس‌های امنیتی ایران آموزش داده شده و به عنوان مأمور فعالیت کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گونن سگف چند سال در نیجریه اقامت داشته و در جریان سفری به گینه استوایی در ماه میلادی گذشته به درخواست اسرائیل بازداشت و به این کشور فرستاده شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درویش گنابادی محمد سلاس بامداد امروز اعدام شد.
الان یه بابای منو کشتم. بیگناه کشتم. من جنازه‌شو به ما تحویل نمیدم. به زور میخوان شبانه خاکش کنم.
یک وزیر پیشین در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران هفته هاست در بازداشت سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل است.
شگفت‌انگیز هست که قبلاً وزیر بوده در کابینه دولت و حتی تو خبرگان جنگی بوده، دوبارم ایران بوده و در جای مختلف در جهان با سرویس امنیتی ایران در تماس بوده.
صد البته که سری هم به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه میزنیم. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دادستانی تهران صبح روز دوشنبه امروز اعلام کرد که حکم اعدام محمد سلاس درویش گنابادی به اجرا درآمده است. محمد سلاس متهم بود که 3 مأمور پلیس را در جریان درگیری با دراویش با اتوبوس زیر گرفته است، اما وکیل او تاکید داشت که او بیگناه است. وکیل محمد سلاس میگوید پلیس امنیت تهران جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانواده‌اش در بروجرد زادگاه محمد سلاس دفن کرده است. روز 30 بهمن ماه در جریان درگیری نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران، یک اتوبوس عده‌ای ماموران امنیتی را زیر گرفت و 3 پلیس کشته شدند. جزئیات بیشتر رو از رضا ولیزاده از رادیو فردا بشنویم.
اعدام محمد سلاس باباجانی یک پرسش را بی پاسخ گذاشت. این پرسش که او بالاخره راننده اتوبوسی بود که با زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی مرگ 3 تن از آنها را رقم زد یا خیر. تلاش زینب طاهری وکیل محمد سلاس در روزهای پیش از اعدام موکلش هم نتوانست طناب دار را از گردن محمد سلاس باز کند. اگرچه زینب طاهری میگوید در مورد اثبات بیگناهی موکلش کوتاه نمیآید و مستنداتش را منتشر خواهد کرد، اما نرگس سلاس دختر محمد سلاس میگوید حالا که پدرش مرده دیگر چه اهمیتی دارد.
ببخشینا الان یه بابای منو کشتم، دیگه الان بیگناه گناه کردم، ولی چی میگرد کشتم بیگناه کشتم ببخشینا شما به ما تحلیل نمیدن، خودشون کشتن، خودشون تفنش پیشیدن، بیگناه کشتم، جنازه‌شو به ما تحلیل نمیدن، به زور میخوان شبانه خاکش کنم.
آخرین چیزی که ایشون به شما گفتن توی ملاقاتشون در مورد حکم چی بود؟
من گفتن که من آشد اعدام هم، از اعدام پرسی ندارم، از من دیم پردم، من دوست دارم برم به خدا، ولی از اینکه که دیوانه ها تو هم بالاست به خدای خودم گفتن دیدم.
نخستین اظهارات محمد سلاس در مورد نقشش در کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی به کمتر از 24 ساعت بعد از حادثه برمیگشت. آن هم نه در یک مرجع قضایی، بلکه افتاده روی تخت بیمارستان با سری باند پیچی شده و صورتی زخمی و پر از بخیه در مقابل دوربین صدا و سیما.
ضربات زیاد عصبانی شدن از هم جمعیت. نمیدونم مالی کیه، چون من راننده اتوبوس بودم، نشستم پشت اتوبوس. اتوبوس مال من نبوده. اون بنده خداییه، مثلا اون لحظه من حالیم نشد، میشه قصد کشتن نشم، از سویشتم گاز فشار دارم به جدو، من تسلیت میگیم جلو. شده کار شده.
در نخستین جلسه دادگاه هم در حالی که دیگر مصدوم نبود پذیرفت راننده اتوبوسی بوده که ماموران را زیر گرفته است.
اول بگید که راننده اتوبوس چه کسی بوده؟
من خودم بودم.
خودتون بودید؟
نه.
مالک اتوبوس چه کسی بوده؟
نمیشناسم.
خب چطوری این اتوبوس در اختیار شما قرار گرفته بود؟
اون اتوبوس رو گذاشته بودن اونجا، من چون راننده اتوبوس هم با این ماشینا شاگردی کردم، سیویجم روش بود، نشستم پشت شلای بومی، رفتم سمت نیروی انتظامی.
خب با چه قصد و با چه انگیزه ای؟
عصبی بودم.
یعنی هدفت مامورین بودن؟
هدفم همون، رفتم روشون.
اما محمد سلاس بعدتر و پس از صدور حکم اعدام در فایلی صوتی از داخل زندان گفت زیر فشار شدید شکنجه و برای حفظ جانش مجبور به اعتراف شده است.
من راننده اتوبوسی نبودم که آدم کشته، من روز بوده حرکت کردم، اون فیلم شده، سهم سازی نیروی انتظامیه، اینا سنسکاری میکنند. من راننده اون اتوبوس نبودم. فقط میان منه بردن کلانتری دو ساعت زدم. فیلمی نشونه من دارن تاریکیه. این سنسکاری نیرو انتظامیه. من اعلام میکنم تو دادگاهی رو برم عزیز من. من اینا حتما تو دادگاه عنوان گفتم به همشون. سی آخر. من فقط زدن من میکشتن اگه من نبودم. کشدار مریض با اینا اومدم تا اینجا. تو من نکشتن. مگر من میگو بکشی بگی تو درگیری ها بهم رفته. من و تو پاسکال زدن گذاشتن دهنم گفتن باید این حرفا رو بزنی. دو ساعت من زدن مدام در حال مردم. سه بار من زدن یعنی سه بار آب ریختن تو صورت من به هوش اومد میگو بکشی بگی تو درگیری ها بهم رفته. اینا فکر کردن من مردم. وقتی آمبولانس اومد گفتن نبری سرخونه. من تکون خوردم آمبولانس رو بیمارستان.
تناقض میان اظهارات اولیه محمد سلاس در دادگاه و آنچه بعداً در فایلی صوتی از زندان گفت باعث شد تا وکیلش تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کند. زینب طاهری وکیل آقای سلاس در مورد تناقض گفته‌های موکلش پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
آقای سلاس گفت من 30 سال راننده اتوبوس شدم و اول از اینکه خب اصلا کسی رو من نکشتم بی‌گناهم، دوم از اینکه دم کلانتری وقتی دیگه سر و صدا شد و درگیری اتفاق افتاد، من اونجا بعد از اونجا که هیچ یادم نیست چه اتفاقاتی بعد از اون افتاده. 10 جا از سر من ضربه خورده بود و بابا تو زدن سرم خونریزی کرد، برای همین هم بیناییشو از دست داده، شنوایشم از دست داده. بعد اون گفت که من بعد از اون سوار یه پراج شدم، هیچ یادم نمیاد. گفت توی دادگاه هم انکار کردم، گفتم من راننده اون اتوبوسی هستم که این اتوبوس اونجا اتراق داشتم در خونه دکتر تابنده و صندلی چیزی هم داخلش نبود و داخلش میخوابیدن همه. من اینو گفتم، من راننده اون اتوبوسم، نگفتم من با اتوبوس کسی رو کشتم. این اقاماتی که در عاده دادرسی هم که تو دیوان ثبت کردیم همه این موارده ها رو نوشتیم و ما هم درخواست پزشک قانونی کردیم به خاطر شکستگی هایی که در سرش و هوش و حواسش رو از دست داده. وقتی من خودم هم رفتم ملاقاتش حس کردم خیلی چیزا تو ذهنش نزیاده، یادش نمونده بود چه اتفاقاتی افتاده. درخواست پزشک قانونی کردیم که اعزامش کنم به پزشک قانونی که اونجا همه چی مشخص بشه.
پس از این گفتگوی زینب طاهری وکیل محمد سلاس با رادیو فردا و همچنین آنچه در توییتر می نوشت، او از سوی مقام های امنیتی احضار شد. کمی بعدتر زینب طاهری در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا داشتن هر گونه حسابی در توییتر را رد کرد، اما همزمان در همان حساب توییتری منتسب به او نوشته شد که به خاطر اکانت توییترش از سوی دادستانی به بازداشت تهدید شده و عاقلانه این است که انتصابش را رد کند و این دادستانی است که باید انتصاب حساب توییتر به او را ثابت کند. حساب توییتر منتسب به زینب طاهری در روز اعدام محمد سلاس منبع خبر بسیاری از رسانه‌ها از جمله کانال تلگرام مجذوبان نور، رسانه دراویش گنابادی بود. در این حساب توییتری نوشته شد پلیس امنیت تهران به دستور وزارت کشور جنازه آقای سلاس را بدون اطلاع و اجازه خانواده‌اش برای دفن به بروجرد زادگاه او منتقل کرده و در حضور بیش از 200 مأمور امنیتی دفن شده است. در حساب توییتر منتسب به زینب طاهری نوشته شده است که او بنابر وظیفه‌اش برای اثبات بیگناهی موکلش محمد سلاس مستندات بیگناهی او را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. خانواده آقای سلاس قصد داشتند ابتدا جنازه او را برای تشخیص آثار شکنجه در اختیار پزشکی قانونی قرار دهند و بعد در تهران دفن کنند، اما اکنون پیکر محمد سلاس که میتوانست به حل بخشی از معمای مرگ سه پلیس کمک کند دفن شده است. در حال حاضر آنچه که ممکن است به روشن شدن معمای محمد سلاس کمک کند مستنداتی است که وکیلش میگوید به زودی منتشر خواهد کرد، مستنداتی که حتی در صورت محکم بودن آنها و اثبات بیگناهی محمد سلاس حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را خواهند داشت.
محمد سلاس درویش گنابادی به گفته دادستانی تهران بامداد روز دوشنبه امروز اعدام شد. گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید. بریم و بشنویم از شما شنوندگانمون.
محمد سلاس اعدام شد. کاش تمام سازمان‌هایی که برای جلوگیری از این اعدام بیانیه صادر کرده بودند در اعدام او اصرار می کردند، چون ثابت شده هر آنچه دنیا می خواهد جمهوری اسلامی اکسان را انجام می دهد.
این درویش گنابادی رو امروز اعدام کردند، با اینکه من شنیدم که تعدادی از مردمی که اونجا حاضر بودند شهادت داده بودند که این فرد پشت فرمان نبوده و خودش هم یه همچین چیزی رو در اونچه که ما در اینترنت دیدیم بیان میکنه. پس چطور این قاضی به چه استنادی یه همچین حکم رو صادر کرده؟ من فکر میکنم که این جریان اعدام نه رو باید با مردم کمک بکنیم، دیگه اعدام نباید بذاریم بشه، یعنی تا اونجا که مردم میتونن تلاش بکنن که این حرکت موفق بشه و شاید آینده زیباتری برای جامعه پدید بیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین. بقیه اون، یعنی رسوندن همین صدا و همین پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و بشنوید که سرویس اطلاعات و امنیت اسرائیل میگوید که یک وزیر پیشین این کشور به نام گونن سگو به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده. بشنویم از مئیر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا.
گونن سگو سیاستمدار اسبق اسرائیلی هستند که در دهه 90 با چند سال به عنوان وزیر نیرو در حزب راستگرای سومت بودند. بین سال 95 و 96 میلادی ایشون بعداً از سیاست خارج شدند و بعد متهم شدند به قاچاق قرص‌های مواد مخدر و 2 سال زندان بودند و حدود 30,000 دلار جریمه بدن و بعد از کوبی زندان ایشون نمیتونستن به کار سبابت خودشون ادامه بدن و مجوزشون از این گرفته بودن. و خوب بود از اسرائیل شروع رفتید، از اسرائیل بیرون رفت نیجریه، شروع کرد به عنوان دکتر کار کردن و اونجا به نظر میاد که شروع کرد همکاری با یکی از سازمان‌های اتفاقی جمهوری اسلامی و بعد از نیجریه وقتی مخاطر بگیم استوایی اونجا بر اساس درخواست دولت اسرائیل دستگیر شد و به اسرائیل تحویل داده شد.
سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل گفته که این وزیر پیشینی که بازداشت شده توسط سرویس‌های امنیتی ایران آموزش داده شده و به عنوان مأمور فعالیت می‌کرده. در این رابطه چه می‌دانید؟
بله، به نظر میاد که ایشون با یکی از سازمان‌های امنیتی ایران در تماس بوده، حتی دو بار ایران رفته که خیلی جالب هستش که شگفت‌انگیز هستش که که قبلا وزیر بوده در کابینه دولت و حتی خلبانش در زمان سربازیش خلبان جنگی بوده، دو بار هم ایران بوده و در جای مختلف در جهان با سرویس امنیتی ایران در تماس بوده. بعد سعی کرده که با چند تا از دوستاش و رفقای و همکاراش که در ارتش بودن در تماس باشه و از اینها بخواد اطلاع دریافت کنه که بده به سازمان امنیتی ایران و حتی میخواسته که چند نفر از این اشخاص امنیتی و سیاستمدارهای اسرائیلی، البته کنونی و سابق در این کارا بودن، اونها رو معرفی بکنه به ایرانیایی که اونها گفته که ظاهراً بیزنسمن بودن ولی اونها هم مأمور جاسوسی بودن، ولی معلوم نیستش که تا چقدر موفق شده در این مسئله. ولی به نظر میاد که ایشون شخصی که تا الان در تاریخ اسرائیل شخصیت به این سیاسی اسبق به این ارشدی رو نداشتیم که به خاطر جاسوسیت برای کشور دیگری به خصوص برای ایران دستگیر بشه.
آقای جاودانفر، سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که این شخص رو در بازداشت داره، حالا که گفته میشه که هفته هاست در بازداشت اوناست. تصور میکنید چرا این مدت مسکوت مانده بود این خبر؟
معمولا پرونده های امنیتی طول میکشه، دولت فوری اعلام نمیکنن چون بعضی وقتا معلوم نیست که آیا واقعا کسی به دستگیر کردن رو میتونن متهم بکنن یا نه، چون اگه شخص بیگناه باشه و اعلام بکنن که دستگیر شده میتونه در آینده به زندگی او صدمه بزنه. و یک مسئله دیگه این هست که بعضی وقتا نمیخوان که مثلا کسی اگر به اتهام جاسوسی دستگیر کرده باشن کشور دشمنی که با او همکاری میکنه فوری بفهمه، بعضی وقتا میخوان از این زمان استفاده بکنن برای دلایل دیگه. معمولا در اسرائیل این نوع پرونده ها تا وقتی که شخص مظنون متهم نشه به مطبوعات اعلام نمیشه، ولی چیزی که مهم هستش متهم همیشه از روز اول دسترسی به وکیل داره. تا اونجا که من میدونم در تاریخ اسرائیل هیچ وقت نداشتیم کسی که وزیر ارشد بوده که راضی شده به عنوان جاسوس برای کشور دشمن و با سازمان امنیتی کشور دشمن همکاری بکنه. این به نظر تا اونجا که من میدونم اولین بار در تاریخ اسرائیل بوده و میتونه یک دستاورد بسیار بزرگی برای سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی محسوب بشه که کسی که وزیر اسبق بوده و خلبان جنگی بوده در ارتش اسرائیل بتونن استخدام بکنن به عنوان جاسوس.
آقای جاودانفر، جرم جاسوسی به نفع کشور دیگری، اون هم کشوری که اسرائیل دشمن خودش فرض میکنه، در اسرائیل چقدر است؟
بستگی داره که ایشون چقدر همکاری بکنه با سازمان امنیتی، با شباب، که چقدر حاضر باشه اتفاقات همکاری بکنه و بگه که چقدر به سازمان‌های امنیتی ایران گفته، چقدر باشون همکاری کرده، اونها چی میدونن، بستگی داره. ولی به نظر من ایشون حداقل 10 سال از زندان خواهند.
یک وزیر پیشین اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد و با میر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل و دیدگاه‌های اون آشنا می شدید. و ما محمود استاد محمد، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، چند بار کوشید تا نمایشنامه عکس خانوادگی خود را به صحنه ببره، اما هر بار با مانع سانسور مواجه شد. این نمایش برای نخستین بار به کارگردانی رضا بهرامی روز یکشنبه در تالار سنگلج به صحنه رفت. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، از شاخصه‌های آثار محمود استاد محمد پرسیده. فرج سرکوهی، از او بشنویم.
در دهه 40 مهمترین تحول در نمایشنامه‌نویسی ایران رخ داد و در واقع ما با 4 رحل روبرو بودیم. یکی ساعدی که مسائل اجتماعی رو براش فرم پیدا کرد، بیضایی که فرم‌های جدیدی در تئاتر خلق کرد و همچنین زبان تئاتری جدیدی، اکبر رادی و بعد اسماعیل خلج که با نمایشنامه مثال چطور مشرقین و گلدون خانم و همچنین محمود استاد محمد. رحله 4 جای گوناگون داره، اما یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این هستش که اینا تونستن یک زبان دراماتیزه برای حاشیه‌نشینان شهری پیدا کنن، گردان، روسویان، قاب‌بازان، متروکان و کسانی که در واقع در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند، اینها رو به تئاتر برکشیدند. محمود استاد محمد در سال 1929 به دنیا آمد. بعد او خیلی مشهور شد با اون تکگویی مشهور در نقش خر در نمایش شهر قصه مفید. بعد خب جدا شد، بعد از انقلاب به کانادا مهاجرت کرد، بعد به ایران بازگشت و بعد در سال 1992 هم به دلیل سرطان درگذشت. دخترش گفتش که چون داروها گران بود ما به اون نتونستیم بدیم. بعضی از نمایشنامه‌های او مثل آسد کاظم یا نمایش بنگاه تئاترال، همچنین این عکس خانوادگی، از نمایشنامه‌های خوبی است که نوشته شده.
برگردیم به نمایش عکس خانوادگی. این نمایش چه داستانی رو به صحنه می‌بره؟
استاد محمد این نمایش بسیار دوست داشت و چند بار بعد جمله در سال 85 سعی کرد این نمایش رو خودش کارگردانی بکنه، اما سانسور جلو اجرای این نمایش رو گرفت و این نمایش برای اولین باری که به صحنه میره و امیدواریم بدون سانسور. روایت زندگی زن تنهایی هستش که در راه مونده به خاطر خانه‌نشین شدن و بیماری همسرش مسئولیت خانواده بر دوش او افتاده و جامعه هیچ راهی به دو فرزندم داره هیچ راهی برای او نگذاشته جز اینکه تن خودش رو بپوشه و بعد حالا مردانی اومدن و با اعتقادات مذهبی و غیره میخواهند رو پاک، به اصطلاح دنیا رو پاک کنن از ستمی که بر این زن رفته.
با فرج سرکوهی و دیدگاه‌های او آشنا می‌شدید و اجازه بدید که به سرعت به خاطر ضیق وقت به سراغ فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا بریم که روی خط تلفن ماست. آقای غریب با سلام. قبل از هر چیز نگاهی بندازیم به بازی‌هایی که تا این لحظه به پایان رسیده امروز. سوئد و کره جنوبی با
همه شنوندگان. بله، سوئد و کره جنوبی که
و بلژیک و پاناما.
بله، بلژیک و پاناما. بلژیک 3 زد به پاناما، 2 لوکاکو زد، کم مورتنز زد. به هر حال بازی خوبی رو بلژیک به نمایش گذاشتن. لوکاکو هم 2 گل زد، هم به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. بلژیک در گروه جی با انگلیس و تونس هم باید بزنه. این بلژیک نشون داد که امروز میتونه یکی از تیم‌هایی باشه که حرفایی برای گفتن داره، با توجه به اینکه چند تا صاحب نام گرفتار و اسیر شدن.
آقای غریب، انگلیس و تونس چند دقیقه مونده به شروع بازی اگر اشتباه نکنم، از اونها هم بشنویم، چرا که انگلیس سالهاست مدعی قهرمانیه.
بله، انگلیس سالها مدعی قهرمانی میاد اما هوادارشو ناامید میکنه. امسال آقای گرت ساوتگیت، یک مربی تقریبا جوونیه، گفته که من این تیم رو به هر حال تا اونجا که بتونم انگیزه میدم بهشون که خوب بازی بکنه. یه اتفاق جالبی افتاده، خانم روانشاد تو ورزشگاه ولگوگراد که 45,000 تماشاگر داره، حمله پشه ها به بازیکن ها بوده و به تماشاگرها که گزارشگر شبکه 1 تلویزیون آلمان که الان داره بازیشو گزارش میگه، چند دقیقه پیش با کلاه مخصوص و بچه‌های بازیکنان با اسپری ضد پشه اومدن تو زمین به خاطر این بازی. دو تا سبک مختلف فوتبال، سبک اروپایی از انگلیس و سبک آفریقایی تونس، آقای گرت ساوتگیت ارنج تیمش رو 3-5-2 چیده و آقای نبیل معلول هم 4-3-3 گذاشته. به هر حال این یه بازی از اون بازی های خوب میشه، اما یادمون باشه جایی که آرژانتین و آلمان و برزیل اسیر شگفتی سازان شدن، حتی آلمان باخت و آرژانتین و برزیل هم متوقف شدن، از این بازی نمیتونیم هیچ پیشبینی بکنیم، اما باید منتظر یه بازی خوب بمونیم.
آقای غریب یه سری هم بزنیم به این مسئله که ایران رفت به کازان، الان در شهر کازانه.
بله، ایران رفت به کازان امروز برای بازی پس فردا شب مقابل اسپانیا خودشو آماده بکنه. یه خبر بد اومد از اردوی ایران امروز، خانم روانشاد دوزبه چشمی یکی از بازیکنان اصلی این تیم مصدوم شده، کشیدگی عضلانی پیدا کرده، پزشکای تیم ملی گفتن نمیتونه به بازی ایران برسه، اما باید منتظر باشیم. یه بازی خوب در پیش داره ایران که باید منتظر بمونیم، بازی اولش که چهارشنبه هست، یعنی بازی دوم در واقع که بعد با پرتغال داره. خیلی امیدوارن از هوادارهای ایرانی، امید بستن که ایران دست پر از بازی با ماتادورها بیاد بیرون.
بله، امیدواریم و سپاسگزاریم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا. سپاسگزاریم، بریم و همراه بشیم حالا با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و تاریخچه جام جهانی فوتبال رو از او بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه سومین و آخرین بازی خود را در برابر آلمان برگزار کرد، با یک باخت مقابل یوگسلاوی و پیروزی در برابر آمریکا با 3 امتیاز. آلمان 4 امتیاز گرفته بود، پیروزی بر آمریکا، مساوی با یوگسلاوی. روز 4 تیر ماه 1377 در ورزشگاه موسون در شهر مونپلیه دو تیم مقابل هم قرار گرفتند. داور از کشور پاراگوئه به نام اپیفیانو گونزالس. در ترکیب تیم ایران احمد رضا عابدزاده درون دروازه قرار داشت. بازیکنان محمد خانی، پاشازاده، زرینچه، خاکپور، استیدی، مهدوی کیا، باقری و میناوند، و در خط حمله خداداد عزیزی و علی دایی. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران میدانست آلمان یکی از قدرتمندترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان است. به همین خاطر جلال طالبی سرمربی تیم که در 2 بازی پیشین 3 دفاع و 5 هافبک را به خدمت گرفته بود، اینجا خط دفاعی را 5 نفره کرد. در 45 دقیقه اول اتفاق مهمی رخ نداد و آلمان یک فوتبال آرام را به نمایش گذاشت و ایران مراقب لوتار ماتئوس و یورگن کلینزمان. اما در نیمه دوم سفیدپوش‌های آلمانی از این قالب خارج شدند و ظرف 7 دقیقه 2 بار توسط اولیور بیرهوف و یورگن کلینزمان دروازه ایران را گشودند. سرمربی ایران که متوجه شد خط میانی احتیاج به تقویت دارد، در 70 یکی از دفاع کم کرد، زرینچه را بیرون کشید و سیروس دین محمدی را به داخل فرستاد. جناح چپ تقویت شد، ولی حریف آلمان بود. آلمان ها که به همان 2 گل راضی بودند، با فوتبالی صبور و با حوصله بازی را اداره کردند تا سوت پایان زده شد. آلمان به همراه یوگسلاوی که همزمان آمریکا را برده بود، هر 2 7 امتیازی شدند و به دور بعد رفتند. پرونده ایران در جام جهانی فرانسه با 2 شکست مقابل یوگسلاوی و آلمان و 1 پیروزی در برابر آمریکا بسته شد، با 1 جریمه 14,000 دلاری از سوی فیفا. احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان ایران از دستکش‌هایی استفاده کرده بود که مارک روی آن با مارک کارخانه طرف قرارداد با فیفا تفاوت داشت. جریمه پرداخت شد و ایران رفت که خود را برای راهیابی به جام جهانی 2002 آماده کند.
دوستان، یک وزیر پیشین اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. هشدار یک مقام محلی نسبت به احتمال قتل قربانیان تجاوز در ایران شهر از سوی خانواده‌هایشان. دادستان کل ایران امام جمعه اهل سنت ایران شهر را به تعقیب قضایی تهدید کرد. مدیر عامل آودی به اتهام تقلب در اعلام میزان آلایندگی بازداشت شد و محمد سلاس درویش گنابادی اعدام شد. حسن روحانی با پوزش تیر ماه به سوئیس و اتریش سفر میکند. شما شنوندگان خوب ما در مورد هیچ کدام از اینها نظری ندارید؟ اگر دارید هرچه که هست به جز اینها هم اگر هست 00420221122112 00420221122112 خاموش نمونید و شب و روزتون بخیر عزیزان.